بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه اول اسفند 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در حجیت خبر واحد مجرد از قرائن بود که به آیات شریف قرآن و سپس به سنت نبوی و اهل بیت علیهم السلام که حجیت آن برای ما احراز شد و حالا ما از راه سنت میخواستیم حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرائن را به دست بیاریم با توجه به آنچه که در این خبر از شرایط مطرح میشد که آیا ما مطلق خبر را یا خبر ثقه یا خبر موثوق الصدور را داریم دنبال میکنیم. مفروض ما این است که یا حالا خبر ثقه یا خبر موثوق الصدور، بالاخره یکی از این دوتا را ما، یا هر دو، یا ثقه موثوق الصدور با اون چهار فرضیه که بود، در این قلم رو ما داریم بحث میکنیم، نه مطلق خبر ثقه، ما نه مطلق خبر واحد، بلکه خبر ثقه یا موثوق الصدور یا ثقه موثوق الصدور یا احدهما. بعد گفتیم باید ببینیم ادله‌ای که برای حجیت اقامه می‌کنیم اون ادله چه چیزی را اقتضا می‌کند، حجیت چه جور خبری، ثقه یا موثوق الصدور یا هر دوی اینا. خب نسبت به بحث دلالت آیات بررسی شد، تکرار نمی کنیم، اما دلالت سنت. بعد گفتیم خب ما که دسترسی به سنت نداریم، ما چگونه از سنت بهره برداری کنیم؟ اگر از اخبار بخواهیم ما استفاده کنیم، خب دور لازم میاد. ولذا جوابی که داده شده این است که ما از راه قطعی رساننده به سنت که خبر متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرائن مفید قطع، از این دو راه میتونیم ما ورود کنیم و به سنت برسیم. راه های دیگر قطعی هم داشتیم که مثل اجماع بود، مثل بنای عقلای معتبر، سیره متشرعه، سیره عقلا که اینا امضا شده باشند از طرف شارع، اینا را هم در بحث قبلی مرور کردیم. خب راجع به سنت رسیدیم به سنت نبوی و سنت اهل بیت. مرحوم حکیم در این اصول عامه فقه مقارن کار خوبی که کرده بود اینکه این سنت را تقسیم کرده به سنت قولی، سنت فعلی و سنت تقریری. سنت قولی را هم در جلسه پیش مطرح و بررسی کردیم. خلاصش این بود که ما خبر متواتر لفظی شاید نداشته باشیم، ولی خبر متواتر، اخبار متواتر معنوی، یعنی اخبار فراوانی که یک جامع مشترکی دارند و اون استناد و اعتماد به خبر واحد ثقه یا موثوق الصدور، این را ما در روایات پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت به وفور می‌بینیم، به گونه ای که ایشون 6 مجموعه از روایات را برای ما تنظیم کرده بود، 6 گروه از روایات که اینها جمعاً یک خبر متواتر معنوی را تشکیل میدادند. اما یک خبر متواتر لفظی هم داریم که اونم گفتیم میتوانیم به عنوان متواتر لفظی ما ازش استفاده کنیم. حالا خود حکیم رحمت الله علیه این را در اون مجموعه یکی از مجموعه های قولی آورده بود، ولی هم با توجه به اینکه اشاره ای کرده که چه بسا این خبر هم متواتر باشه، منظور اینقدر این خبر روشن و گویاست که میان تمام علمای اهل سنت و شیعه این خبر معروفه و پیامبر صلوات الله علیه و آله در حجۃ الوداع و غیر حجۃ الوداع فرمودن الا و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. خب این خبر جای این را داره و ظرفیت این را داره که به عنوان خبر متواتر لفظی مطرح بشه و استدلال به این خبر هم خیلی راحته، یعنی خیلی پیچ نداره، پیچ فنی نداره. چرا؟ چون اگر اصل حجیت خبر محل اشکال بود و خبر غیر قابل اعتماد بود، اصلا زمینه ای نبود تا دیگران به پیامبر دروغ ببندن. خب این یه نکته خیلی مهمیه که برای چی به پیامبر دروغ بستن؟ غیر از این که ما در بحث‌های قبلی در تاریخ سنت نبوی این را مطرح کردیم که تاریخچه صدور احادیث نبوی و اهل بیت و آسیب‌هایی که در کنار این احادیث به وجود اومده بود یا دیگران سعی می‌کردند بر شخصیت پیامبر معصوم تشویشی راه بندازند و با جعل خبر و دروغ گفتن بر پیام، دروغ بستن بر پیامبر، حق و باطل را با هم مخلوط کنند و در ذهن بسیاری از مردم که خیلی دقیق ممکنه نباشند، ساده اندیش باشند و زود باور باشند، بیاد یک جریان خیلی جالبی افتادم. یعنی یه بنده خدایی از یکی قرض گرفته بود، 300 دلار قرض کرده بود و نمیداد، امروز فردا میکرد، سر موعد گذشته بود، سالها گذشت، آخرش این صاحب پول یه ولیمه ترتیب داد و دوستاشو جمع کرد، دوستای اونم جمع کرد که از در حضور اونها اقرار بگیره که این بدهکاره و قول بده که بده. این بنده خدا هم عبایی نداشت، اومد جلسه، نهارش هم خورد، گفت خب بفرمایید مطلب چیه؟ گفت آقا 300 دلار ازت میخوام، الان چند ساله نمیدی؟ گفت خب باش، کی منکر شده؟ خب من قبول دارم. گفت خیلی خب، حالا که قبول دارم و اگر راست میگی یه 200 دلار دیگه بده، بشه 500 دلار سر راست بشه، این من یه ماه دیگه بهت میدم. این هم ورداشت 200 دلار دیگه بهش داد، اینی که 300 دلار نمیداد حالا فریب خورد که پا باشه بهت میدم، چند سال بهت نداده، داره بازیت میده. حالا این ساده اندیشه بعضی ها اینجوریه، مردم ساده اندیش هم ماشاءالله هستن. حالا اینهایی که اومدن دروغ را و کارخانه جعل حدیث و دروغ گفتن بر پیامبر را انداخته بودند، از چه ظرفیتی و از چه فرصتی استفاده کردند که حدیث دروغ را انداختن تا پیامبر صلوات الله علیه و آله بیاد در حجۃ الوداع در اون شرایط ویژه که فرموده من ممکنه دیگه وداع کنم و از این دنیا برم و حالا سفارش های مهمی را من برای شما دارم، یکیش همین بحث الا و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. خب این اگر گفته نباشد چیزه کی مردم نگوین چیزها، تا این حدیث مطرح نباشه و معتبر نباشه، حدیث صحیح، حدیث موثق، دروغ بستن اصلا زمینه ای نخواهد داشت و بستری برای مطرح شدن پیدا نمی کنه. لابد این بضاعت، لابد این سرمایه بسیار غنی، بسیار ارزشمنده و تأثیرگذاره که حالا دارن اون را آسیب می زنن و آلودش می کنن با دروغ گفتن. میخوام عرض کنم که این حدیث که متواتر لفظی است، مفهومش این است که اصل حدیث اعتبار داره، مورد قبول مردم هست و اینهایی که این نکته را فهمیدند دارن دروغ میبندند به پیامبر تا با دروغ بستن تشویش اذهان درست کنند. و فرهنگ نبوی، فرهنگ قرآنی که توسط پیامبر صلوات الله علیه و آله در جامعه مطرح میشد، نهادینه میشد، اینها در اینجا دستکاری کنن و باعث یک بگیم نفوذ فرهنگی، یک نفوذ شیطنت آمیز داشته باشن، همونطوری که مشرکین داج به وحی که برای پیامبر نازل میشد، اینجا وحی را که نتونستن انکار کنن، اما آمدن در این حادثه افرائتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آمدن گفتن که بله اینجا یک تیکه ای بوده که حذف شده یا حدیثی در کنارش گذاشتن، تلک الغرانیق العلا منهن شفاعت و ترتجا، در وسط یک مطلب توحیدی بسیار نقض و بسیار مهم که داره با بت پرستی برخورد جدی میکنه، یک تعبیر مشرکانه ای که با توحید ناسازگاره او را مطرح میکنن و به صورت یک مطلب قابل توجه توی افسانه ها، افسانه قرانیق در تاریخ میره وارد میشه. خب اینجا در حقیقت سوء استفاده کردن از حتی از وحی الهی، چه رسد به کلام نبوی. خب کلام نبوی هم به عنوان وحی الهی داره مطرح میشه برای مردم. پس تا این بستر آماده برای این چنین آسیبی مطرح نباشه، معنا نداشت که دروغ بگن و یه پدیده بشه کثرت علی الکذابه، دروغگویان بر من زیاد شدند و شایع پردازان فراوان. معناش این است که بازارگرمی وجود داشته برای این دروغ بستن ها و تأثیر گذار بوده که پیامبر صلوات الله علیه و آله برای آسیب زدائی فرمودن دروغ بر من جایگاهش در آتشه. خواهم بگم تواتر لفظی این حدیث خودش میتونه یکی از نشانه های، یکی از دلائل حجیت خبر واحد قرار بگیره. خب فکر کنم در این مورد کافی همین مقدار این توضیحی که دارم میدم. حالا بریم به سراغ سنت فعلی و تقریری. در سنت عملی یا سنت فعلی، چون سنت قول و فعل و تقریر بود، در سیره پیامبر، در تاریخ پیامبر، وقتی به کتب تاریخ مغازی مراجعه می شود، شیعه و سنی همین را قبول کردند. اینجا هم یک نوع تواتری ما خواهیم داشت، یک تواتر معنوی بر این مضمون که پیامبر صلوات الله علیه و آله امرا و قضات و پیام رسانانش را و ساعیان، اونایی که می رفتن از مردم زکات جمع می کردن و وظایف محولهی که پیامبر به اونها می داد، می رفتن به سوی مردم و اینا آحاد بودن. پیامبر گروه گروه که نمی فرستاد، صدقات را افراد می رفتن، مأمور صدقه می رفت از طرف پیامبر و قبض می کرد. خب می رفت اونجا مطلبی را مطرح می کرد، مطلبی را می آورد برای پیامبر، احکام جدید را تبلیغ می کرد. اگر ما این موارد را بخوایم احصا کنیم، موارد بسیار زیادی هستند در طول این 10 سال دولت پیامبر صلوات الله علیه و آله بزن فرمان شواهد اکثر من ان تحصا، شواهد فراوانی هست که در تاریخ به سیره پیامبر دیده میشه. فلو کان خبر الثقه ليس بحجه لما کان معنا لهذا الارسال، اگر خبر وعد حجت نبود ارسال یک نفر برای انجام این امور اصلا بی وجه بود، بی فایده بود. تکالیف مسلمین، تکالیف الهی برای مسلمین از این مسیر توسط پیامبر ابلاغ می شد و اونها را ملزم می کرد. بعضی اومدن یک نقدی و اشکالی به این تقریر زدن، یعنی تو اشکال میشه اینجا مطرح، کی میگه که پیامبر این چنین افراد را آحاد ارسال میکرد؟ خب پاسخ این سوالی است که شما باید به منابع تاریخی، به صرف احتمال که نباید اکتفا کنید، به منابع تاریخی باید مراجعه کنید. سیره پیامبر که مدون هست و اتفاقا سیره هم توسط منابع شیعی و هم غیر شیعی تدوین شده و مطرحه، و اهل بیت وقتی که سیره پیامبر رو هم برای ما مطرح میکردن این نکات را مراعات میکردن که اگر مشکلی جدی هست توی این نقل روایات غیر شیعه مورد توجه و تذکر قرار میدادن. این یک. یه اشکال دیگری که بعضی ها ممکنه کرده باشن، میگم خب این پیامبر وقتی افراد آحاد میفرستاد، خب به گونه‌ای میفرستاد که قرائن حالیه در کنار این رفتار پیامبر به گونه‌ای بود که قرائن موجب اطمینان میشدن نه خبر. خب این هم صرف یک احتمال محض و یک به تخیل بیشتر وابسته است تا به یک دلیل یا رد علمی. فرمود لأن رسله لیسو کلهم به هذا المستوى، همه پیام رسانان پیامبر در یک سطحی نبودن که افرادی بودن که وجودشون و شخصیتشون به گونه ای بود که موجب اطمینان و اطمینان بخش بود برای مردم مکلف، نه خودشون نه احادیثشون. مگه چند نفر اینجور پیامبر انگوش شمار داشت که اینها ستاره های درخشانی بودن که برای مردم خیلی روشن بود اون زمان هم با اون امکانات بسیار محدود اطلاع رسانی. لذا می شود گفت که این در این سنت عملی پیامبر ما یک تواتر معنوی داریم نسبت به اعتماد پیامبر صلوات الله علیه و آله در اداره امور دولت خودش، در اداره امور تبلیغ احکام و تبلیغ دینی به اخبار آحاد. و لذا در جایی که یک کسی یک خلاصه کار غیر متعارفی انجام میداد، مثل همین بحث آیه نبأ، صریحاً ببینید قرآن اینجا آمد و موضع گرفت و رو کرد یک امر بسیار مهمی را، مورد اعتماد بود بودند افراد. اما چون فاسق آمد و یک حرکت زشت و نشایستی داشت انجام میداد و حالا گاهی آدم میره تو فکر که اینا نکنه اسلامشون اسلام ظاهری بود و اینا منافق بودن، یعنی منافقینی بودن که در دستگاه پیامبر نفوذ کرده بودن و دنبال یک رخنه‌ای بودن که بتونن آشوبی درست کنن و مردم را بر علیه پیامبر بشورونن. قرآن هم صریح آمد روی فاسق دست گذاشت و فاسق را از این لحاظ بی اعتبارش کرد. خب پس این هم سنت عملی و سنت متواتر عملی برای خبر واحد، برای حجیت و اعتبار خبر واحد. سنت سوم، یعنی نوع سوم از سنت را ایشون به عنوان سنت تقریری مطرح کردند. در تقریر اینجور گفته می شود، یعنی یک رفتاری در فراروی پیامبر، در زمان پیامبر، در ملأ عامی که پیامبر حاضر و ناظر نسبت به اون رفتار هست، پیامبر اشکال نگیرد، اعتراض نکند، اون رو تأیید کند، با سکوتش، با تقریرش، با اقرارش اون رو تأیید کند. خب این را به اعتبار اینکه بنای عقلا بر اخذ به خبر واحد بوده، یک چنین رفتاری در حضور پیامبر فرامان اتفاق می افتاد و ندیدیم که پیامبر موضع گیری کنه. شاهدش همین حدیث من کذب علیه متعمدن، اونجایی که آسیب داشت، اونجایی که مشکل بود، پیامبر موضع می گرفت. یا همین آیه شریفه نبأ که موضع گرفت در برابر این حادثه بنی مصطلق. در اینجا ما می‌بینیم که سکوت پیامبر از رفتار عموم عقلا و بنای عقلا که به اخبار آحاد راویان ثقه در این اخبار عمل می‌کردند، این دلیلی میتواند بر حجیت خبر واحد ثقه. از نائینی این عبارت را مرحوم حکیم نقل میکند. مرحوم نائینی فرموده اما طریقت العقلاء فهی عمدت و ادلت الباب. ما گفتیم که قرآن سنت بنای عقلاء، نائینی رحمت الله علیه بنای عقلاء را اصل میدونه، یعنی تمام این اونچه که در آیات روایت اومده از بنای عقلا تخطی نکرده و همون بنای عقلا را منوعی داره تأیید و اقرار میکنه. بحیث لو فرض انه کان سبیل الى المناقشه فی بقیه الادله فلا سبیل الى المناقشه فی الطریقه العقلائیه القائمه على الاعتماد بخبر الثقه. شما در همه اون دلایل قبلی، چه آیات چه روایات، دیدیم که فوزلا سعی کردن اشکال بگیرن و نقد کنن اون دلائل را، در حالی که بر بنای عقلا هیچ یک از اون انتقادات وارد نمیشه و اصلا تکیهگاه همه اینها بنای عقلا است. پس ما باید بیایم ببینیم مدلول بنای عقلا یا اون محتوای بنای عقلا، اون آنچه که عقلا بر او بنا گذاشتن چیست. می‌فرماید تمام محاورات عقلا بر این اساس، تمام نظام‌هایی که عقلا در طول تاریخ، در گذشته، در حال دارن بر او اتکا می‌کنن، روی همین خبر اعتماد به خبر ثقه است و اخباری که وارد شده و متکفل بیان جواز عمل به خبر ثقه از طوائف پیش گفته شد، همه امضای اون بنای عقلا بوده و در مقام تأسیس قاعده جواز عمل به خبر واحد نبوده. چرا؟ چون شارع مقدس روش خاصی برای تبلیغ احکام خودش بیان نکرده. بل طریق و تبلیغاه و طریق الجاری، اون چیزی که بین مردم جریان داشت همون را قرآن اعتماد کرده، فقط آسیبش را اونجا، نقطه ضعفش را بیان کرده و به این ترتیب اصل اعتماد به اخبار آحاد و ترتیب آثار علم بر این اخبار را حتی اگر علم واقعی نباشه اما به عنوان یک علم عرفی، یک علم عادی قبولش کرده. و این بنا تا زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله امتداد داشته و استمرار داشته، یعنی ما هرچی به عقب برگردیم ما جایی نمیبینیم که خلاف این چیزی ثبت شده باشه. بنابراین باید ببینیم که بنای عقلا چه نوع خبری را مورد اعتماد قرار میده. خبر ثقه یا موثوق الصدور که حالا ایشون روی خبر ثقه بیشتر مانور داده که اوقلا روی خبر ثقه اعتماد میکنن. عرضم کردیم که ثقه به عنوان یک حلقه وصل، ثقه یک طریق برای اطمینان و تحصیل وثاقت به صدور میتونه باشه، یعنی یکی از اون راه‌های رسیدن به وثاقت به صدور اینکه مخبر ثقه باشد. حالا اگر جایی مخبر ثقه نبود، قرائن دیگری بود که مفید وثوق به صدور شد، اون هم مقبول خواهد افتاد. البته شما اگر مراجعه کنید به تاریخچه، یعنی به سیره علمای ما در اعتماد به اخبار از صدر اسلام تا الان، با همون توضیحی که قبلا دادیم که از قرن هفتم به بعد علامه میاد این تقسیم رباعی رو برای اعتبار حدیث مطرح میکنه، قبلش حدیث معتبر و غیر معتبر مطرح بود. علمای ما بر این بودن که در کافی شما ببینید، در من لا یحضر ببینید، در کتب شیخ طوسی مراجعه کنید ببینید که آیا فاصله بین خبر معتبر و غیر معتبر، خبر صحیح و غیر صحیح با این تعریف برای اعتبار، معتبر یعنی قابل قبول. لذا بزرگان ما آمدن گفتن که شهرت جابر ضعف سنده، اگر سند خبری هم ضعیف بود و مشهور بهش عمل کرد، یعنی اینا مطمئن هستن که این خبر صادر شده، یعنی باز این شهرت، این قاعده شهرت جابر ضعف سنده مؤید اون فرضیه یا نظریه موثوق صدور بودن حدیث معتبره، که حالا خبر ثقه هم به این لحاظ قابل قبوله چون منصوص شده در روایات اهل بیت. به ثقه مراجعه کنید و تأکید روی کلید واژه ثقه شده، و این هم با اینکه ثقه معصوم نیست، با اینکه ثقه ممکنه اشتباه کنه، ممکنه سهوی براش پیش بیاد، لذا در کنار ثقه بودن ثبت، دقت و خلاصه توجه اون ثقه و ضابط بودن اون ثقه، ناسی نبودن، ساهی نبودن، یعنی کثیر السهو کثیر النسیان نباشد، تا رسد به اونجایی که اگر مذهبش رو عوض کرد، که ائمه علیهم السلام در یکی از اون شش گروه سنت قولی، اهل بیت فرمودن که اینهایی که منحرف شدن روایاتشون رو بگیرید، رأیشون رو نگیرید، یعنی در زمان سلامت اعتقادیشون اینها راوی بودن. خب حالا اگر یک کسی مذهبش مذهب اهل بیت نبود ولی آدم صدوقی بود، آدم دروغگویی نبود و حق و باطل را اونطور که نقل میشد بدون دستکاری نقل میکرد، اگر ثقه باشه، حتی مذهبش هم مذهب اهل بیت نباشه، اون مورد قبول قرار گرفته. هرچند علامه اومده اینها را از هم جدا کرده، ولی خب باز جزو دایره اخبار معتبره قرار میگیره. و عرض کردیم که این تقسیم بندی حالا دلایلی داره و آثاری داره و آثار مثبت و منفی داشته، که بعد پدیده توجه ویژه به اخبار و اخبارگری را تشدید کرده در طول تاریخ، و در یه برهه‌ای مثل مجلسی و مثل فیض کاشانی و مثل صاحب وسائل حر عاملی را به سمت اهتمام به نقل حدیث، تدوین حدیث، نشر حدیث کرد تا اینکه احادیث اهل بیت ضایع نشه. خب هم برکاتی داشته هم آسیب‌هایی داشته. پس تا اینجا ما بحث حجیت خبر واحد ثقه و در ضمن موثوق الصدور رو هم تا حدودی به اطمینان با این روشی که برای استدلال و تقریر استدلال داشتیم رسیدیم. امیدواریم خداوند متعال کمک کنید ببینیم دیگه از دو دلیلی که گفتن اجماع عقل آیا اصلا در قلمرو این اثبات مطرح هستن یا نه. البته مطرح کردن و مناقشه شده، در مجموع این است که هم برای اجماع چیزی قابل توجه اینجا آقای حکیم قبول نکرده، دلیل عقل هم همینطور بجز همون بنای عقلا چیز دیگری نمیماند برای حجیت خبر واحد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آل محمد و آله.